ساعت 17 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه وارد تهران شد. دولت یمن میگوید توافق صلح سازمان ملل را پذیرفته است. و 4 نفر در استان کرمان بر اثر سیل کشته شدند. عصر شما بخیر شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم. استفان دمیسترا نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه روز یکشنبه وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای دمیسترا قرار است با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار کند. این دومین سفر آقای دمیسترا به تهران در سال جاری است. در ابتدای هفته گذشته آقای دمیسترا ابراز امیدواری کرده بود که بتواند زمینه را برای برگزاری مذاکرات صلح در ماه جاری میلادی فراهم کند. دولت یمن روز یکشنبه اعلام کرد که توافق صلح سازمان ملل را برای پایان دادن به درگیری‌های مسلحانه با شورشیان حوثی پذیرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اعلام این خبر از سوی دولت یمن پس از نشستی با حضور مقام‌های ارشد و به رهبری عبدالرب و منصور هادی رئیس جمهوری یمن در پایتخت کویت صورت گرفته است. شورشیان حوثی هنوز درباره این توافق اظهار نظر رسمی نکردند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند چند تیراندازی در مرکز شهر آستین در ایالت تگزاس موجب کشته شدن یک نفر شده است. اداره پلیس آستین در صفحات فیسبوک و توییتر خود اعلام کرده که پیش از ساعت 3 صبح یکشنبه به وقت محلی چند تیراندازی در مرکز شهر رخ داده و پلیس به محل حادثه رفته است. به گزارش خبرگزاری‌ها، رسانه‌های محلی اعلام کردند که یک زن 30 ساله در این تیراندازی‌ها کشته شده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس هم به نقل از اورژانس شهر آستین گزارش داده که 3 نفر از زخمی‌ها در بیمارستان بستری شدند. هنوز جزئیات بیشتری از این حادثه اعلام نشده است. 4 نفر در استان کرمان بر اثر سیل کشته شدند. به گفته مقام‌های دولتی از هفته گذشته تا کنون در 7 استان سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، گلستان، سمنان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی سیل جاری شده است. وقوع سیل در بعضی استان‌های ایران باعث بسته شدن راه‌ها و وارد شدن خسارات به تأسیسات و آب و برق شده است. اما از حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در بهمن ماه سال 89 2000 روز است که می‌گذرد. اگرچه مقام‌های جمهوری اسلامی درباره وضعیت آنها سکوت می‌کنند، با این حال در شبکه‌های مجازی موجی از اظهار نظر درباره حصر آنها به راه افتاده است. بیشتر بشنویم از همکارم وحید پورستاد.
تقریبا 2000 روز از حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 88 می‌گذرد و به این مناسبت کاربران ایرانی در شبکه‌های مجازی با هشتگ 2000 روز حصر درباره میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی واکنش نشان می‌دهند. چند هفته پیش رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله علی خامنه‌ای گفت درباره موضوع به تعبیر او فتنه حساس است، زیرا به گفته او تاکنون سران این اعتراض‌ها اعلام تبری نکردند.
اما رو مسئله فتنه حساس، کسانی که حالا البته اکثر کسانی که تو اون تظاهرات شرکت داشتن مردم معمولی بودن، هیچ تقصیری هم نداشتن، اما یه عده سردمداری میکردن، یه عده هم سوء استفاده کردن، بودن انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است دیگر این فریح‌تر. آیا این شعار داده شد یا نه؟ و اگر این شعار داده شده، تبری از این شعار اون روز هم لازم بود، باید میکردن که نکردن. حالا سب کنید، حالا هم یه عده از اونها حمایت بکنن، این نمیشه، قابل قبول نیست. و دم از امام و طرفداری از امام و طرفداری از نظام و طرفداری از انقلاب هم بزن. این پدیده بسیار بدیست، پدیده زشتیست، این پدیده را اصلا نمیپسندیم ما.
مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، واکنش کاربران ایرانی در شبکه‌های مجازی به 2000 روز حصر را نشان دهنده اهمیت این موضوع در لایه‌های مختلف اجتماعی می‌داند.
موج جدیدی که در شبکه‌های اجتماعی آنلاین ایجاد شده در اعتراض به کشف یافتن حصر رهبران جنبش سبز برای 2000 روز، بازتاب دهنده اهمیت موضوع در لایه‌های اجتماعی کشور هستش، به ویژه در طبقه متوسط فرهنگی، به ویژه در اون بخشی که معترض هستند به وضع موجود و همدل هستند با آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد. و همینطور نشون دهنده این هستش که با وجود اینکه حدود 2000 روز آقایون و خانم رهنورد در حصر خانگی هستند، اما اهمیت موضوع همچنان محفوظ هست برای سبزها، برای کسانی که پیگیر دموکراسی و آزادی بیان در کشور هستند و همینطور نشون میده که نه تنها آقایون و خانم رهنورد فراموش نشدند، بلکه در سال پایانی ریاست جمهوری آقای روحانی همچنان این مطالبه به ویژه از طرف کسانی که به آقای روحانی رأی دادند بالقوه و بالفعل وجود داره.
در اولین واکنش از سوی اصولگرایان به موج توییت کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی درباره 2000 روز حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88، حجت الاسلام حمید رسایی نماینده سابق مجلس در شبکه‌های اجتماعی نوشت: در حالی که رسانه‌های ترکیه از آماده سازی گورهای کودتاچیان در گورستان خائنان خبر می‌دهند، رسانه‌های سبز از 2000مین روز حصر موسوی گرایه می‌کنند. شبیه این نوع واکنش‌ها را دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر بارها در تریبون‌های رسمی داشتند. صدای آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در یک برنامه تلویزیون ایران:
بعدن تخفیفش دادن، و الا هر جای دیگه بود اینا در جا اعدام کرده بودن، در جا اعدام کردن. ما امام شیم فرمود رضوان الله، همون وقتی ما دادگاه انقلاب و اینا داشتیم کار میکردیم، بعضی ها شک میکردن اینا اعدام بکنیم یا اعدام نکنیم، امام میفهمه اون چی جرمش مسلمه، نباید معطلش کرد. موسیلینی را وقتی آوردندش، قاضی آوردش پای داد تو دادگاه، بهش گفت اسمت چیه؟ گفت فلان موسیلینی. گفت ببرید اعدامش کنید. از سوال دوم ازش نکرد، برای اینکه معلوم بود دیگه جرمش مسلمه.
ماها پیش صادق عمری لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران گفته بود حصر سران به تعبیر او فتنه مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده و بر اساس مصالح نظام تصویب شده است.
ما در محاکمه کردن هیچ مشکلی نداریم، هیچ خوفی هم از احدی نداریم. ما پرونده های اینها رو به اندازه کافی مملو از موارد اتهامی میدانیم. ما در سر فرصت خودش و وقت لازم که مجوز داشته باشیم به حسب شورای عالی امنیت ملی این کار رو خواهیم کرد، هیچ مشکلی وجود نداره. منتها ما احساس میکنیم مسئله رسیدگی قضایی نیست، اینها دوباره بساط ایجاد فتنه دیگری دارن، چون در اونجا نتونستن پیش ببرن، از یک کانال و مسیر دیگری بخوان دنبال کنن که به حمدالله نظام مجال نخواهد داد.
همزمان علی مطهری نماینده مجلس استدلال رئیس قوه قضاییه بر قانونی بودن این حصر را برهانی سست دانست و در نامه علنی به او نوشت: افرادی را قیاباً و بدون تفهیم اتهام و شنیدن دفاعیات آنها به حبس‌های طولانی مدت محکوم کردن آغاز انحراف و زیر پا نهادن قانون اساسی است. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس:
شواهد متعددی در تمام 2000 روز گذشته وجود داشته دال بر حمایت و نقش مؤثر آقای خامنه ای از کشیافتن حصر رهبران جنبش سبز و متاسفانه حاصل توازن نیروهای سیاسی اجتماعی در داخل کشور. کسانی که در جامعه مدنی معترض هستند به بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز و کسانی که در ساختار سیاسی قدرت هستند، اعم از اینکه مصلحت گران یا واقع گرا هستند یا کسانی که میانه رو و اعتدال گرا هستند و تمایلی ندارن به کشیافتن هست، از یک سو و از سوی مقابل تمامیت خواهان و اقتدارگرایانی که ادامه حصر رو به نفع خودشون ارزیابی میکنن و رفع حصر رهبران جنبش سبز رو باعث تحریک و تهییج جنبش اجتماعی زیر پوست جامعه میدونن، به ویژه شخص رهبر جمهوری اسلامی، به ویژه سازمان اطلاعات سپاه و امنیتی های حاکم بر سپاه. حاصل توازن و تعامل این دو نیروی متفاوت متاسفانه تا اینجا منتج به کشیافتن بازش خانگی رهبران جنبش سبز شده.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تیر ماه سال جاری در کرمان گفته بود برخی کوته نظری هایی هست که در داخل کشور صورت می گیرد که هم با برجام مخالفت می کنند و هم با رفع حصر.
گزارش همکنم وحید پوراستاد بود از 2000مین روز حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از رهبران اعتراضات سال 88 در ایران. اما محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، روز یکشنبه در یک نشست خبری از اهدای سومین جایزه ستاد حقوق بشری جمهوری اسلامی در هفته جاری خبر داده. آقای لاریجانی همچنین با اشاره به حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد گفته که برای این افراد محدودیت خاصی در نظر گرفته شده و بر اساس قانون بعضی را با سلب حقوق اجتماعی تنبیه کردند. در همین زمینه گفتگوی کردم ساعتی پیش با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و معاون فدراسیون جهانی حقوق بشر در پاریس، و ارزیابی او رو درباره اظهارات محمد جواد لاریجانی پرسیدم. عبدالکریم لاهیجی:
محمد جواد لاریجانی به عنوان رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه سالهاست که به عنوان رئیس هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر شرکت میکنه و بنابراین با توجه به اینکه شورای حقوق بشر رو به عنوان یک نهاد قانونی و حقوقی سازمان ملل پذیرفتند و بارها هم جمهوری اسلامی داوطلب عضویت در شورای حقوق بشر بوده، توجه او و دیگر مسئولان جمهوری اسلامی رو جلب میکنم که گروه کاری درباره بازداشت‌های خودسرانه پس از شکایتی که ما از سوی خانواده‌های کروبی و موسوی به این نهاد کردیم، بازداشت کروبی، موسوی و همسرش رو از مصادیق بازداشت‌های خودسرانه اعلام کرده. بازداشتم در حقوق یعنی توقیف موقت، یعنی با حکم دادگاه یا تصمیم بازپرس یک شخصی رو برای یک مدت مشخص قانونی در بازداشت نگه می‌دارن تا اینکه دادگاه تکلیف اون رو تعیین بکنه. من می‌بینید که تا امروز هیچ کدوم از این سه نفر به دادگاه فرا نخونده شدن و موضوعی هم که محمد جواد لاریجانی عنوان می‌کنه به عنوان محرومیت از حقوق اجتماعی، محرومیت از حقوق اجتماعی یه نوع مجازاته و مجازات هم باید با حکم دادگاه باشه و می‌دونید که هیچ دادگاهی در جمهوری اسلامی تاکنون درباره این سه نفر اظهار عقیده نکرده، رأی نداده. اتهامی هم که متوجه اوناست اتهام خیلی سنگینی نیست، اتهامی است که حتی ممکنه در قوانین جمهوری اسلامی طی سه دهه گذشته ما دیدیم جزای اون مرگ باشه. معلوم نیستش که با وجود چنین اتهامی چرا اونها به دادگاه معرفی نشدند و جمهوری اسلامی ترجیح میده که اونها رو به صورت خودسرانه بازداشت بکنه تا اینکه دادگاه درباره اونها تصمیم بگیره.
آقای لاهیجی، به گفته ی آقای محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، قانون مجازات اعدام قاچاقچیان تغییر نکرده و درباره حکم قصاص هم گفته که این حق مردم هست و ربطی به حکومت نداره. ارزیابی حقوقی شما از این اظهارات چه هست؟
این صحبت لاریجانی با صحبت‌های دو سه ماه اخیر او بارها تاکید کرده بود که ما از مجازات محکومان به مواد مخدر به اعدام هیچ گونه نتیجه‌ای نگرفتیم، یعنی نه فقط میزان قاچاق مواد مخدر کم نشده که بالا رفته، و خود اون گفته بود که ما در حال مطالعه یک طرحی هستیم که مجازات اعدام تبدیل به مجازات دیگری بشه. بنابراین امروز می‌بینید که حرفش با دو سه ماه پیش که بخصوص در ژنو و در شورای حقوق بشر و در جریان چند مصاحبه مطبوعاتی گفته بود تضاد داره و اون هم بار اول نیست. در باره قصاص هم قصاص ارتباطی با مجازات مواد مخدر نداره. قصاص یعنی اینکه در مورد قتل به جای اینکه دولت به عنوان نماینده جامعه حق مجازات داشته باشه، این مجازات به خانواده مقتول داده میشه، یعنی بازگشت به دوران مجازات قبیله‌ای. قرن‌هاست که این نوع مجازات دیگه در دنیا وجود نداره.
آقای لاهیجی، به گفته آقای جواد لاریجانی قراره که در هفته جاری سومین جایزه حقوق بشر اسلامی از سوی این ستاد اهدا بشه. کلن جایگاه حقوقی این جایزه در سازمانهای حقوق بشری بین‌المللی کجاست و چقدر اهمیت داره؟
در جنبش جهان شمول حقوق بشر چیزی ما به اسم حقوق بشر اسلامی نمیشناسیم، هرچی که حقوق بشر یهودی، حقوق بشر بودایی، حقوق بشر مسیحی وجود نداره. بنابراین جایزه که میخواد آقای لاریجانی بده لابد به کسانی است که در این چهارچوب یعنی حقوق بشر رو از دید اسلام نگاه میکنن نه از دید بشریت. بنابراین لابد به یه دست طرفداران جمهوری اسلامی، طرفداران ولایت فقیه، یک جایزه ای بدن و خب این جایزه جمهوری اسلامی است و نه جایزه حقوق بشر.
به رادیو فردا گوش میکنید.
آیت الله خمینی هر وقت تشریف بیارن مقدمشون مبارک است. ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا یه چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام آنشون.
دکتر بختیار بسیار شخص درستی بود.
37 روز لای حسینی بیشتر دولت رو طول نکشید.
باعث به چهارچوب منطق بازگشت. رئیس من
همکاری بتو بختیار با صدام حسین برای حمله به ایران دو فاز داره.
بین 60 تا 100 میلیون دلار عراق به بختیار کمک کرد.
فکر کنیم آقای دکتر بختیار یه خائن بالفطره، تمام امکانات خودش رو در اختیار صدام میذاره.
به طور کلی اصولا ایشون دیگه امیدی داشت در اون آخر کاری هم؟
نه.
بختیار به زودی از رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. آدرس telegram.me/radiofarda هم آدرس کانال رادیو فرداست. تا 15 دقیقه دیگر با سرخط چند خبر.